با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من در کنار همکار عزیزم دکتر الهام ابو حمزه هستم، روانشناس بالینی، که این موقعیت رو داریم در خدمت شما باشیم. سلام، حالتون خوبه؟
سلام آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. آقای دکتر بهزاد برنوس که روانشناس بالینی هستن. آقای دکتر، شما در نیوپورت بیچ کالیفرنیا فعالیت میکنید یا بله. جای دیگه هم مشغول به هستید؟
من در نیوپورت بیچ هستم و البته مثل شما هر دوی ما این خدماتمون رو از طریق اینترنت هم ارائه میدیم برای شنوندگان عزیز. اگه مایل باشن، دکتر الهام ابو حمزه در نیوپورت ایرواین هستن و ایشون هم همینطور شما این خدمات رو ارائه میدین رو اینترنت.
بله، و شما، من فکر میکنم شنوندگان عزیز خوبه بدونن که در دانشگاه هم مشغول تدریس هستی.
بله، خیلی ممنون، مرسی از لطف شما. بله، من تو دو تا دانشگاه هم مشغول به تدریس هستم در زمینه درس روانشناسی و خوشحالم که این سعادت رو دارم که در خدمت شما هستم. با هم میخواستیم صحبت بکنیم. در ضمن دکتر ابو حمزه و من هر دو تست های روانشناسی رو هم براتون انجام میدیم که ایشون تست های بسیار زیادی رو در جهت تشخیص ADHD، بیش فعالی، پرسونالیتی، بهره هوشی و تست های مختلفی رو شما تو آفیستون انجام
میدید. بله، مثل شما که من شنیدم خیلی هم مراجعینتون فیدبک های خوبی دادن، به خاطر اینکه خیلی ها برای دادگاه که میرن، خیلی ها برای مدرسه، خیلی ها برای گرفتن دارو نیاز به تشخیص قطعی دارن. بله. که دقیق تر باشه این تشخیص.
بله.
و خوشبختانه ما این فرصت رو داریم که به هموطنانمون چه به زبان فارسی چه به زبان انگلیسی این خدمات رو ارائه بدیم.
ابسولوتلی، و ممنون بازم از این توضیحات خوبی که دادین. شاید یه وقتایی ما حواسمون نباشه و یه سری چیزهایی رو فراموش کنیم که راجع بهشون صحبت بکنیم. در ضمن که دیگه از چیزهایی هم که هست برای هموطنانمون ما انجام میدیم، مسئله ایه که افرادی که میخوان به سیتیزنشیپشون رو انجام بدن، یعنی گرین کارت دارن میخوان سیتیزنشیپ بگیرن، اگر این افراد سن بالایی دارن یا مشکل حافظه یادگیری داشته باشن، ما میتونیم کمکشون بکنیم که برای یک سری تستای رو انجام میدیم و میتونیم یه فرمای هست پر کنیم و درخواست کنیم با ریپورتی که مینویسیم که این افراد رو از دادن امتحان، لغت درستش چیه؟
از دادن امتحان معذور کنیم.
بله، مرسی. خب خیلی خوب بود، یه خود ما مجبور شدیم فکر کنیم. بعضی وقتا این کلمات متاسفانه سخت به یاد آوردنش، ولی این خوبی رو داره که به هوای این برنامه‌ای که ما داریم با هم تلاش میکنیم برای زبان ما هم خوبه.
بله،
برامون بله. خوب شده.
خیلی هم خوب.
عالی. خب امروز میخواستیم راجع به یه مسئله صحبت بکنیم که شما با هم ما صحبت کوتاهی داشتیم بنا به اتفاقات اخیری که افتاده. البته هموطنان ما، شنوندگان ما که تو امریکا هستن شاید بیشتر با این مسئله مواجه باشن، و اون مسائلی بوده که راجع به سکشوال هراسمنت و این مسائل آزارهای جنسی که یک سری از افراد سرشناس هالیوود انجام دادن و متاسفانه این اتفاقات افتاده، ولی خوشبختانه همونطور که خودتون فرمودین این باعث شده که خیلی از خانم‌هایی که یا حتی آقایون که تحت این آزار و اذیت‌ها قرار گرفته بودن بیان و شروع کنن راجع به این مسئله و تجربیات خودشون صحبت کردن.
بله، به خصوص آقای دکتر، این چالش هشتگ که برای افتاد توی فیسبوک و سایر رسانه‌ها، سوشال میدیا، من بعد از اون خیلی از کلاینت‌های من اومدن و عنوان کردن که یه سری خاطرات که بلاک کرده بودن، به نوعی انقدر این مسئله مورد سوء استفاده قرار گرفتن در دوران کودکی و نوجوانی براشون دردناک بوده که راجب این موضوع با هیچ کس صحبت نکرده بودن، و این موضوع که راه افتاد در سوشل میدیا باعث شد که اینا یه مقدار جرأت بیشتری بکنن یا این احساسات دوباره بیرون بیاد و دلشون بخواد که با یه متخصص در موردش صحبت کنن. و من فکر میکنم خیلی موقعیت خوبیه که ما بتونیم در این مورد بیشتر برای شنونده همون صحبت کنیم که بتونیم این علائمی که افرادی که دچار این موقعیت‌ها شده بودن علائمش رو بتونن شناسایی کنن خانواده و بدونن چجوری بتونن به بچه‌هاشون یا به خانواده‌شون کمک کنن، اگر خواهری برادری فرزندی دارن که تجربه های مشابه داشته بتونن بهش کمک کنن که این احساس رو بتونه باهاش کنار بیاد یا باهاش چیکار باید بکنه.
بله، نکته بسیار مهمیه و ما فکر کردیم که برای پدر و مادران عزیز این مسئله خیلی مهمه که آگاه باشن که اگر یک همچین اتفاقی برای بچهشون متاسفانه برای فرزندشون افتاد چجوری باید با این مسئله برخورد کنن، چجوری باید این مسئله رو ازش تکر بکنن که آسیب‌های دراز مدت نزنه. و در ضمن خب مسلماً اولین چیزی که مهمه چجوری این مسئله رو پیشگیری بکنیم.
بله.
چون متاسفانه درصد خیلی زیادی از افراد دچار همچین آسیب‌های روحی، جسمی، جنسی میشن.
بله.
در سن کم و اتفاقاً درسته که اکثر شاید دختر بچه‌ها باشن ولی پسر بچه‌های بسیار زیادی هم هستن که من خودم هم دارم کیس‌هایی رو که کسایی بودن در کودکی دچار یک همچین آسیب‌های جسمی و جنسی روحی شدن و الان در بزرگسالی مشکلات بسیار زیادی رو در رابطه با همسرشون دارن.
حتما همینطوره، هم همسرشون هم افراد دیگه زندگیشون.
دقیقا، برای همین ما فکر کردیم که راجع به این مسئله صحبت بکنیم و هرچی پدر و مادرای عزیز نسبت به این مسئله واقف‌تر باشن بهتر. خب مسلماً اولین چیزی رو که ما دوست داریم راجع بهش صحبت بکنیم پیشگیری از اتفاق افتادن یک همچین چیزهایی هستش و اون این هستش که ببینیم مسئله و تاپیک جنسیت یک مسئله یه رابطه جنسی که معمولاً شاید فرهنگ ما یه مقدار شاید بیشتر یه مقدار خجالت و شرم درش وجود داره و ما کمتر اتفاق میفته پدر مادرها رو ببینیم که راجع به مسائل جنسی و جسمی با کودکانشون صحبت کنن. ما قبلا هم یه اشاره کوتاهی کردیم که خیلی لازمه ما کودکانمون رو بر اساس سنشون مطابق با شرایط سنیشون یک سری اطلاعاتی رو جهت مسائل جنسی براشون فراهم بکنیم که این کودکان واقف باشن. به عنوان مثال حتی از سن 3 سالگی به عنوان مثال به بچه ها یاد بدیم که شما یک قسمت های از بدنتون هست که جزء قسمت های پرایویتتونه و شخصیتونه و هیچ فردی مهم نیست کی باشه. چون خیلی وقتا متاسفانه ما میبینیم که این اتفاقات از طریق افراد تو خانواده میفته.
بله.
و اینه که حالا افرادی که خیلی نزدیکن و مورد اعتماد خانواده هستن معمولا یه همچین کارهایی رو با بچه ها انجام میدن و برای همین خیلی مهمه که مثلا ما با بچه‌هامون صحبت بکنیم که هیچ کسی نباید به هیچ عنوان به اعضای خصوصی شما و عضواتون دست بزنه و اگر یک همچین اتفاقی افتاد شما باید آماده باشین بگین نه و بعد حتما بیاین با ما صحبت بکنیم.
بله، به خصوص حالا تو بعضی خانواده‌ها من دیدم اینجا فرق نمی‌کنه چه ملیتی، بعضی موقع توسط خواهر برادر بچه ها ابیوز شدن یا مورد سوء استفاده قرار گرفتن و چون عضو خانواده بوده جرأت نمی کردن بیان بگن. من کلاینتی دارم، مراجعی دارم که این آقا الان متأهل هستن، بچه دارن، ولی به همین دلیل که مورد سوء استفاده قرار گرفتن در دوران کودکی توسط برادر بزرگترشون هیچ وقت جرأت نکردن اینو عنوان کنن با خانواده که یه همچین اتفاق برای من افتاده، به خاطر اینکه چون برادر بزرگتر بوده احساس میکردن که بگن مورد حمله برادر قرار میگیرن، مورد خشونت توسط برادر قرار میگیرن و یا اینکه احتمالاً پدر مادر برخورد مناسبی با ایشون نخواهند داشت و ایشون همچنان هنوز تا این روز با این مسئله هنوز نتونسته کنار بیاد و این موضوع رو نتونسته برای خودش به طور کامل حل بکنه و برادرشو ببخشه یا اینکه بتونه راجع به این موضوع با کسی صحبت کنه.
دقیقاً، و اتفاقا از جمله مسائلی که پیش میاد همونطور که شما خودتون هم اشاره کردین گذشته از اون ناراحتی‌های روحی که حالا حتما بیشتر صحبت میکنیم تو این برنامه راجع بهش، یک سری مشکلات و اختلالات رابطه زناشویی هم ایجاد میکنه که حتما بیشتر توضیح خواهیم داد. حالا یکی از چیزهایی که من فکر میکردم خیلی مهمه اگه موافق باشین یه مقدار راجع بهش صحبت بکنیم شناخت علائم اینه که اگر کودک ما یک سری از این علائم رو نشون داد، باعث بشه که ما یه مقدار شروع کنیم کنجکاو بشیم و اینی که این مسئله رو بیشتر دقت کنیم. از جمله این مسائل میتونیم تغییر ناگهانی تو رفتار کودک رو مثلا اشاره کنیم که برفرض یه کودکی داریم که خیلی شاداب و خوش و سرحاله، بعد ناگهان یک تغییری رو احساس میکنیم که مقدار گوشه‌گیر داره میشه، یه مقدار تو نوع رفتارش فرق کرده، یا اگر تو سن مدرسه باشه یک مقدار ناگهان افت در نمراتش و تحصیلی و درساش باشه، عنوان مثال خشم بی اندازه و ناگهانی رو میشه بهش اشاره کرد، که اینها از جمله چیزایی هستند که ما باید بهش اهمیت بدیم و دقت بکنیم.
آقای دکتر، از بقیه علائمی که میشه بهش بعد توجه بکنیم و دقت بیشتری رو در رفتار فرزندانمون داشته باشیم، اینه که این بچه ها رفتارشون کلا عوض میشه، یعنی به نوعی بچه های مضطربی میشن، این مقدار افسردگی پیدا میکنن، حالا در بعضی موارد دچار پرخاشگری های غیر قابل پیشبینی میشن، یعنی قبلا دیده نشده بوده توشون، رفتار به کلی عوض میشه. خیلی خوبه که ما وقتی رفتارهای عجیب میبینیم که فرق میکنه با قبلن بچه هامون، بتونیم باهاشون صحبت کنیم و جویا بشیم علت رو که چی باعث شده که رفتارشون عوض شده، حالا به شکلی مضطربن، میترسن، گوشه‌گیرن، افت تحصیلی دارن اینا، یا این که اصلا با بچه های مدرسه دیگه معاشرت نمی کنن، رفتاره گوشه گیرانه و غیر اجتماعی پیدا می کنن. اینا رو لازمه که ما توجه بیشتری روش بکنیم، راحتی ازشون نگذاریم.
بله کاملا، و این یکی از مسئله خیلی مهم این هستش که ما این شرایط رو ایجاد بکنیم که بچه ما و فرزند ما بتونه به راحتی بیاد با ما صحبت شو بکنه، چون یکی از عواملی که خیلی تأثیر منفی داره رو این قضیه اینه که اگه فرزند ما احساس امنیت نکنه که بیاد با ما صحبت کنه. این خیلی مهمه که پدر مادر عزیز وقتی فرزندشون یه همچین چیزی رو مطرح میکنه خیلی حالت پروتکتیو داشته باشن، خیلی محافظت بکنن از بچه، سعی کنن احساسش رو درک کنن، سعی نکنن به بچه تهمت بزنن که شما داری دروغ میگی و نه یه همچین اتفاقی نیفتاده. چون متاسفانه من، شما خودتونم میدونین، دارم از این کسایی که حالا غیر از ایرونی هم دارم، کلاینت هایی که هستن که میگن یه همچه اتفاقی که افتاد وقتی ما رفتیم به مادرمون گفتیم این رو، اصلا باور نکردن، چون مثلا این اتفاق به عنوان یه افتاده بود که برادر بزرگتر این کارو کرده بود، مادر گفته اصلا یه همچه چیزی نیست، شما دروغ میگی و هیچ اهمیتی نداده، بلکه احساس گناه و شرمم به این بچه منتقل کردن. بنابراین مسئله بسیار مهمه که ما بتونیم آرامشمون رو حفظ بکنیم، و اگر فرزندمون اومد و به ما این رو گفت، ما همیشه مدام یک شرایطی رو ایجاد بکنیم تو منزل که فرزندان ما احساس امنیت بکنن جهت بیان کردن احساس و عواطف خودشون.
بله، که نترسن از اینکه تنبیه بشن یا مورد بازخواست قرار بگیرن یا ما دچار احساس گناه کنیم. متاسفانه های دکتر این مورد خیلی دیده میشه در دختر خانمایی که مورد سوء استفاده قرار گرفتن، که مادر یا پدر یا به نوعی به هر کسی که باش مطرح کردن، یکی از این افراد گفته که خب شاید خودت یه کاری کردی که این مشکل برات پیش اومد، یا به نوعی توجه فرد مقابل که از سوء استفاده کرده جلب کردی. و این خیلی، حالا من هم در فرهنگ خودمون دیدم هم در فرهنگ غربی و آمریکایی دیدم که بهشون، به دختره گفته شده که شاید خودت مقصری، طوری لباس پوشیدی، طوری نگاه کردی، طوری حرف زدی که توجه آدم مقابل تو جلب کردی. حالا دختره 8-9 ساله که به اون شکل نگاه نمی کنه، که اون قصد نیتی نداره که توجه دیگری رو جلب کنه، ولی خب گفتن این صحبت، گفتن این حرف باعث میشه این احساس گناه برای همیشه تو این فرد بمونه ده. که احساس کنه که خودش مقصر بوده که ازش سوء استفاده شده. این به نوعی گناه رو و مسئولیت رو میتونه از فرد سوء استفاده کننده گرفت بگیره و فردی که مورد قربانی واقع شده رو دچار احساس عذاب وجدان و احساس گناه بکنه.
کاملا بسیار مهمه. و یک چیزی رو که میخواستم اینجا اشاره بکنم، مطمئنم شما موافق هستین، یک چیزی رو ما باید اینجا تفکیک بکنیم. ببینید صحبتی که ما میکنیم صحبت تعارض جسمی جنسیه که بین دو فردی که اتفاق میفته اینه که یکی از مشخصاتش اینه که یکی از این افراد از نظر سنی خیلی بالاتر از دیگری هست و این مسئله به عنوان زور و تعارض انجام میشه. این رو میخواستم پدر مادرای عزیز دقت کنن، این متفاوته از اینی که یک سری از کودکان در سن پایین که در هم سن و سال هستن یک سری کنجکاوی هایی اگه داشته باشن، یک سری با کنجکاوی مثلا دو تا بچه یکی سنشون کمه و دارن با هم دیگه کنجکاوی میکنن و حالت اکتشافی داره فرق میکنه با این قضیه. این رو باید در نظر داشته باشن.
بله.
مثلا این ممکن اتفاق بیفته که شما ببینین که فرزندتون توی سن پایین مثلا چه فرق میکنه، پسر یا دختر با یکی از همسن و سالای خودش به صورت خیلی اینوسنت، یعنی به صورت بدون نیت بدی کنجکاو هستن.
بله.
این مسئلهش فرق میکنه با اون تعارض جسمی جنسی که یک فردی که سن خیلی بالاتری داره و داره خودش رو تحمیل میکنه به اون کودک.
بله.
و اینی که باز نوع برخوردی که میشه خیلی مهمه، چون من دیدم که مسئله بوده برفرض یه دختر پسری یا دوتا پسر یا دوتا دختر با هم توی سن کمی داشتن کنجکاوی داشتن و برخوردی که پدر و مادر کردن خیلی شدید بوده و احساس گناه رو ایجاد کردن، در صورتی که این چیزی نبوده جز یه کنجکاوی خیلی ساده ای که میتونسته هیچ آسیبی هم به کودک نزنه، چون نوع شناخت و آندرستندینگ این دوتا بچه توی یه سطحی بوده.
بله.
ولی بودن، من دیدم کیسایی که وقتی همچین برخورد شدیدو کردن کودک این احساس بهش دست داده که آدم بدیه، کار بسیار زشتی رو انجام داده و لیاقتش تو زندگی شاید خیلی پایین باشه راجع به یه سری چیزها و اعتماد به نفس و حرمت نفسش خیلی پایین خواهد رفت.
بله. و اینکه حالا برای به نظر من قبل از اینکه این اتفاقات بیفته خیلی خوبه که پدرمادر رو پیشگیری کنن. چطوری؟ اینکه مثلا بچه های کوچیکشون وقتی دارن با بچه های دیگه بازی میکنن ازشون میخوان که همیشه در اتاق باز باشه.
من.
که پدر مادر بتونن هم مدام بچه ها رو نگاه کنن، مشاهده کنن وقتی دارن بازی میکنن، که این بازی ها منجر به بازی های یواشکی و پنهانی کنجکاوی های بدنی و جنسی نشه. خب مسلما بچه ها توی سنی شروع میکنن کنجکاوی و اگه اینو به صورت پنهانی انجام بدن خب منجر میشه به بازی های کنجکاوانه جنسی که خب براشون مناسب نیست. خب یکی از راه اینه، یکی دیگه اینکه بچه ها بدون نظارت والدین یا بزرگتر قابل اعتماد با هم تو خونه تنها نمونن، بازی نکنن، همیشه والدی که مورد اطمینان هست نظارگر باشه، مشاهده کنه بچه ها رو، مهمونی هایی که نمیشناسیم، یعنی حتی بچه ها تولد هایی که دعوت میشن حتما باید خانواده بشناسه یا باید چند تا والدی که قابل اعتماد هستن اون رو حضور داشته باشن. بدون حضور خودتون یا والد دیگه ای که میشناسید بچه ها رو به پارتی های مختلف نفرستید. مشاهده شده، من دارم کلاینتی که تجربه هایی داشتن که حتی والد بچه دیگه بهشون تعرض کرده. یعنی رفتن مهمونی سلیپ اوور داشتن و والد یکی از بچه ها که حالا مثلا سینگل پرنت بوده، دختره با پدرش زندگی میکرده، پدر اون بچه بهشون تعرض کرده. بنابراین خیلی مهمه که پیشگیری کنیم.
بله.
میدونن که بچه ها اصرار دارن که خونه دوستاشون برن، بهشون اعتماد بشه، ولی قبل از اینکه این اعتماد اتفاق شکل بگیره بهتره که مواظب بچه‌هامون باشیم و تا خانواده نمیشناسیم و نمیدونیم که چه شکلی میتونه این بچه مورد نظارت بزرگتر قرار بگیره نفرستیم بچه‌هامون.
و اینکه کاملا درست میفرمایید. و اینکه وقتای بچه‌ها وقتی تو جایی میرن، مهمانی میرن، خیلی مهمه بدونیم کیا هستن، چون خیلی اوقات هست که این اتفاقاتی که میفته داستانهایی که ما میشنویم در طی روزی که کار میکنیم، روزهایی که کار میکنیم، افراد میگن مهمانی رفتیم اونجا یک کس دیگه بود، یه پسر دایی، پسر عمویی، کس دیگه اونجا بود، سنش بالاتر بود و یک تعارضاتی نسبت به ما انجام داد. و این خیلی مهمه، دونستن اون خانواده‌ای که فرزندمون اونجا میره اسلیپ اوور اگه قراره بشه، خیلی مهمه که مطمئن باشیم که کی هست کی نیست و اینکه ترجیحاً انجام نشه این مسئله. و دونستن این که چه افرادی هستن. در این حال مهمترین مسئله که بازم من اشاره میکنم اون رابطه والدین با فرزنده، که فرزندشون رو آگاه کنن و احساس آرامش رو توش ایجاد کنن که این کودک هر وقت چیزی رو احساس کرد به راحتی بیاد با پدر و مادر صحبت بکنه و احساس شرم نکنه و آگاه باشه. از جمله اینی که خب الان متاسفانه خیلی وقتا داستانهایی که میشنویم در ظاهرم ممکنه چیزی نباشه، یعنی فرزندی میاد میگه که یک فردی که سن خیلی بالاتری داره ممکنه کودک رو بخواد مثلا به عنوان با محبت مثلا رو پاش بشونه، ولی اگر کودک واقف باشه به این که یک سری حرکت ها و یک جاهایی از بدنش رو نباید دست زده بشه، به راحتی میتونه متوجه بشه و جلوی خیلی از این اتفاقات رو خود کودک بگیره.
بله، بهش آموزش داده بشه که اگر کسی به بیشتر از حد نزدیک شد یا حتی اگه فامیل بود خواست تو بغلش تو رو بنشونه یا بیش محکم بغلت کرد، میتونی کناره بگیری و به سرعت به خانواده، به نزدیکترین فرد خانواده خودتو برسونی، نزدیک کنی و بگی که فلان شخص خواست به من خیلی نزدیک بشه، محکم بغلم کرد و من نمیخوام با این فرد تنها باشم. و این احساس رو به بچه هم بدیم که بدون ترس بیان به ما بگن، یعنی سریع خودشون رو برسونن به ما و توضیح بدن بدون اینکه احساس خطر کنن، احساس بدی بکنن از جانب ما که بهشون بخوایم سرزنششون کنیم یا دعواشون کنیم. این بهتری راهشه که بچه ها به ما احساس اعتماد کنن که هر چیزی که پیش اومد رو بتونن به راحتی با ما در میون بذارن. این خیلی مهمه
و دقیقا این رو ما به گونه ای که میتونیم تشویق بکنیم تو کودکانمون این هست که خودمون رول مدل باشیم، خودمون این رو انجام بدیم در منزل، یعنی اوپنلی راجع به سری چیزا صحبت کنیم، جو منزل جوی باشه که جو خیلی آزادی باشه و افراد مهم نیست چند سالشونه احساس کنن حرفشون مهمه، بهشون گوش میدیم، به بچه ها اهمیت میدیم، به صحبتشون. نه اینکه وقتی مثلا کودکانم با ما صحبت میکنن به حواسمون جای دیگه باشه، به تلویزیون نگاه کنیم، پای سلفونمون باشیم. خب ما این احساس رو تو فرزندمون ایجاد نمیکنیم که شما برای من مهم هستین، صحبتتون برای من مهمه و ما این رو بهش اهمیت میدیم. بنابراین اینها همه از جمله مسائلی هستش که ما باید بهشون دقت بکنیم. و حالا بیشتر که صحبت میکنیم برمیگرده به این که همونجور که شما فرمودین این میتونه باعث بسیار از بیماری های روحی روانی بشه.
بله.
همین تعارضات که از جمله بیماری هایی که در بزرگسالی هم میتونه انجام بشه، همونجور که فرمودین افسردگی هست، استراب هست، PTSD هست. PTSD فارسی شد چی؟
اختلال استراب پس از سانحه.
اختلال استراب استرس
پس از سانحه.
پس از سانحه. خب این نکته جالبی بود، لغت بسیار سختی بود.
بله،
که
سخته.
شما این رو لطف کردیم و ما گفتین. بله، به هر حال ما اگر که موافق باشین میتونیم که یه چند دقیقه یه بریک بگیریم.
بله، که همراه شنوندگانم خواهیم بود بعد از چند دقیقه بریک.
بعد برخواهیم گشت.